بانک ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از قصد ایران برای برگزاری کنفرانس خلع سلاح اتمی انتقاد کرد. آرامگاه پدر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین اسلامی مورد تعرض قرار گرفت. تیم تایلند جایگزین تیم فوتبال دختران ایران در مسابقات المپیک نوجوانان شد. ساعت 7 بامداد سه‌شنبه 17 فروردین 1389 خورشیدی برابر با 6 آوریل سال 2010 میلادی در فضای آراسته به خنده یاسمن و لاله در این روز بهاری به شما صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در بامداد در رشت، نوشهر، ساری، گرگان، مشهد، اصفهان، کرمانشاه و تهران هوا بارانی است. در کرمان و شیراز هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده است و در شمال باختری و جنوب خاوری هوا صاف و گاه نیمه ابری است. در شامگاه ابرهای سنگین‌تری از باختر وارد ایران می‌شوند. دمای هوا در نوشهر، اردبیل و زنجان در بامداد تنها 1 درجه بالای صفر است. در تهران دمای هوا بین 7 تا 16 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را تا ساعت 7:30 با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و خبرهایی از جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم محمد رضا کاظمی می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
درود و صبح بخیر. آمریکا از قصد دولت ایران برای برگزاری کنفرانس خلع سلاح اتمی انتقاد کرد. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در این باره گفت: دولت ایران اگر واقعاً به جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی علاقه‌مند است، باید جامعه جهانی را نسبت به اهداف برنامه هسته‌ای‌اش مطمئن کند. آقای کرالی افزود: سرباز زدن ایران از در پیش گرفتن برخی اقدامات مشخص، آمریکا را بران داشته تا در فکر تحریم‌های جدید باشد. دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد یک کنفرانس خلع سلاح اتمی با حضور چین برگزار کند. آرامگاه روح الله خاتمی، پدر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران، در شهر اردکان یزد مورد تعرض قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، یکشنبه شب فرد یا افرادی ناشناس و روی آرامگاه و عکس روح الله خاتمی رنگ پاشیدند. همسر وی در اعتراض به این اقدام روز دوشنبه در محل آرامگاه تحصن کرد. نمایندگان یزد در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار شناسایی عاملان تعرض شدند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیم تایلند را جایگزین تیم فوتبال دختران ایران برای شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان کرد. فیفا تیم دختران ایران را به خاطر داشتن حجاب اسلامی از شرکت در این مسابقات محروم کرده بود. این نهاد بین‌المللی درباره دلیل محرومیت دختران ایرانی به قوانین فیفا استناد کرده است که استفاده از پوشش اسلامی را در مسابقات فوتبال مجاز نمی‌داند. مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان با حضور 6 تیم از روز 21 مرداد تا 3 شهریور در سنگاپور برگزار خواهد شد. کمیسیون اتحادیه اروپا 34 فرونده از هواپیماهای متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر را به دلیل نداشتن استانداردهای بین‌المللی در لیست سیاه خود قرار داد. این هواپیماها که بیش از نیمی از هواپیماهای متعلق به شرکت ایران ایر را شامل می شود، اجازه پرواز به مقصد کشورهای اروپایی را نخواهد داشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلس ابراز امیدواری کرد میان دولت و مجلس توافق مطلوب انجام شود تا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود. روسیه میگوید برای رفع بن‌بست هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی همچنان به راهکارهای دیپلماتیک امیدوار است. سرگئی ریباکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه گفت: مسکو امید به حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی و گفتگو را از دست نداده است. آقای ریباکوف که با اینترفاکس گفتگو می‌کرد، افزود: نگرانی‌ها ناشی از احتمال کار و تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح‌های اتمی به مرحله وخیم و خطرناک نرسیده و اگر به این مرحله برسد، روسیه به تحریم و مجازات‌های جدید روی خواهد آورد تا سران جمهوری اسلامی را به تغییر موضعشان وادار کند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. در سال جاری طرح هدفمند کردن یارانه ها همچنان مورد اختلاف دولت دهم و مجلس است. دید و بازدیدهای نوروزی در میان مقامهای کشور در حالی که بار سیاسی آن بیش از بار سنتی آن است. پرواز شماری از هواپیماهای ایران ایر در آسمان اروپا ممنوع شد. چرخش نمایشی محمود احمدی نژاد که برای تثبیت طرح حذف یارانه‌ها از تئوری‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کند، در حالی که وی پیشتر این تئوری‌ها را مسئول چپاول ثروت ملت‌ها می‌دانست. در میان تازه‌های جهان ورزش درباره رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در آمستردام خبری خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد از طرح همه‌پرسی رئیس دولت دهم درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها انتقاد کرده و گفته است دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1389 مصوبه مجلس را نادیده گرفته بود. محمود احمدی نژاد در نامه خطاب به علی لاریجانی از مجلس خواسته است شرایط حداقلی را برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها فراهم کند. مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 89 برخلاف نظر دولت درآمدهای ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، در حالی که دولت خواهان تصویب رقمی بین 35 تا 40 هزار میلیارد تومان بود. این تفاوت 15 تا 20 میلیارد تومانی بحث و جدل بین دولت و مجلس را به طرز کم سابقه شدت بخشیده و آیت الله خامنه ای را نیز برای میانجیگری به میدان این بحث و جدل کشانده است. جمشید زند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خود به محمود احمدی نژاد با اشاره به سوابق بررسی یک ساله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه مجلس از دولت انتقاد کرده است که مصوبه مجلس در مورد ارائه پیشنهادی بین 10 تا 20 میلیارد تومان را در لایحه بودجه سال جاری نادیده گرفته است. وی افسوده است مشکل پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها و هنگام ارائه بودجه سال 89 ظهور یافت که در لایحه بودجه به خلاف متن قانون مذکور یک باره به جای رقم حد اکثر 20 هزار میلیارد تومان رقم 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود. آقای لاریجانی پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای برگزاری همه پرسی در زمینه طرح هدفمند کردن یارانه ها را رد کرده و گفته است که این موضوع در قانون اساسی جزء اعمال قوه مقننه می باشد و ورود به این مقوله به مصلحت کشور نبود. محمود احمدی نژاد سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و با انتقاد از تغییرات داده شده در لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس خواستار برگزاری همه پرسی درباره اجرای این قانون شد و گفت که دولت قانون هدفمند کردن یارانه ها را به دلیل تغییرات صورت گرفته در آن اجرا نخواهد کرد. این اظهارات واکنش برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس را به دنبال داشت و الیاس نادران و اسدالله بادامچیان چنین پیشنهادی را یک شوخی از سوی رئیس دولت دهم عنوان کردند. علی لاریجانی که پیشتر از مصوبه مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها دفاع کرده بود، در نامه روز دوشنبه خود از آمادگی مجلس برای بررسی مجدد نظرات دولت بنابر توصیه آیت الله خامنه‌ای در جهت همکاری قوا با یکدیگر خبر داد. محمود احمدی نژاد در نامه خود به رئیس مجلس گفته بود که مصوبه مجلس بسیار پیچیده است و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی است که هم اجرا را بسیار سخت کرده و هم صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. رئیس دولت دهم در نامه خود بدون اشاره به جزئیات از مجلس درخواست کرده بود که شرایط حداقلی را برای اجرای این طرح فراهم کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنان چند هفته اخیر خود به موضوع هدفمند کردن یارانه ها و بحث و جدل بین دولت دهم و مجلس هشتم اشاره کرده است. روز اول فروردین ماه آیت الله خامنه ای در سخنانی در مشهد خواستار همکاری نزدیک مجلس با دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شد. سخنانی که نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد میگویند نظر آیت الله خامنه ای به تامین خواسته دولت دهم بود. روز دوشنبه نیز آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای هیئت دولت، هیئت رئیسه مجلس و دیگر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی بار دیگر بر حفظ یکپارچگی مسئولان به ویژه رؤسای سه قوه تاکید کرد. آقای خامنه‌ای در این دیدار گفت دولت به عنوان دستگاه اجرایی در وسط میدان کارهای اجرایی است و همه باید ضمن اینکه مصالح را در نظر می‌گیرند با کمک به دولت تسهیلات اجرا را فراهم کنند تا کارها پیش برود. و همچنین اظهار امیدواری کرد توافق مطلوب بین دولت و مجلس انجام شود تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گفته او مردم بتوانند طعم تدابیر و تلاش‌های مسئولان را بچشند. از سوی دیگر اعلام آمادگی هیئت رئیسه مجلس برای بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کرده‌اند که به افزایش درآمدهای دولت از محل این قانون رأی نخواهند داد و دولت باید به رأی مجلس تمکین کند.
جمشید زند گزارش می‌داد. نوروز امسال را می‌توان سیاسی‌ترین نوروز ایران دانست. وقتی رنگ سبز بهار به وسیله‌ای برای نشان دادن تمایلات سیاسی تبدیل می‌شود و دیدارهای نوروزی به ابزاری برای رساندن پیام‌های سیاسی. در چنین فضایی طبیعی است که انتخاب میزبانان این دیدارها نیز با گرایش‌های سیاسی صورت گیرد. آرش حسن نیا.
تعطیلات نوروزی تمام شده است، اما دیدارهای نوروزی همچنان ادامه دارد. دیدارهایی که بیش از سلام و احوالپرسی‌های معمول حال و هوایی از سیاست دارند. شب یکشنبه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیدار محمود احمدی نژاد رفتند تا در این دیدار نوروزی محمود احمدی نژاد ضمن ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت دهم به آنها یادآور شود که برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید به دولت یاری برسانند. دیدار نوروزی نمایندگان مجلس با رئیس دولت دهم غایبانی هم داشت. اعضای فراکسیون اقلیت مجلس ترجیح دادند تا همچون منتقدان اقتصادی دولت در این دیدار حاضر نشوند. سرباز زدن دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و چانه زدن بر سر اجرای این قانون مهمترین دلیل انتقادها و مخالفت‌های نمایندگان اصولگرای همچون الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم است که آنها را به این جمع‌بندی رساند تا در دیدار نوروزی با رئیس دولت شرکت نکنند. اما نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس ترجیح دادند تا به جای دیدار با رئیس دولت دهم، دیدار با رؤسای پیشین دولت و مجلس را جایگزین کنند. به گزارش پارلمان نیوز، اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه روز پرکار و فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند. آنها ابتدا به دیدار میرحسین موسوی رفتند و پیرامون اندیشه‌های آیت الله خمینی و هجمه و تحریفات صورت گرفته نسبت به این اندیشه در ماه‌های اخیر سخن گفتند. اعضای فراکسیون خط امام مجلس سپس به دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند و در این دیدار مباحثی پیرامون جایگاه مجلس و هدفمند شدن یارانه‌ها مطرح شد. سید محمد خاتمی میزبان بعدی نمایندگان اصلاح طلب مجلس بود. رئیس دولت اصلاحات در این دیدار به بیان مسائلی پیرامون حوادث ماه‌های اخیر، هدفمندی یارانه‌ها و نیز دفاع از جمهوری اسلامی پرداخت. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در آخرین دیدار نوروزی روز دوشنبه خود نیز به دیدار مهدی کروبی رفتند. رئیس مجلس ششم نیز در این دیدار به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون هدفمند شدن یارانه‌ها، رابطه مراجع با دولت، ادامه موج هتک حرمت و تخریب دلسوزان انقلاب پرداخت. با وجود آن که جنبش اعتراضی مردم در خیابان‌ها فروکش کرده و گروه‌های سیاسی منتقد و فعالان سیاسی اصلاح طلب یا در بازداشت و زندان به سر می‌برند یا به قید وثیقه‌های سنگین به مرخصی آمده‌اند، این دیدارها میتواند آغاز حرکت‌هایی باشد که برای بسیاری خوشایند نخواهد بود. ضمن آنکه میتواند به معنای تجدید قوای اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران ارزیابی شود.
دید و بازدیدهای نوروزی در میان مقام‌های کشور، آرش حسن نیا گزارش می‌داد. در اینجا به اتفاق پیام‌هایی از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی را به اتفاق می‌شنویم. ببینیم در مورد مسائل ایران چه نظری دارید.
آقای ولی فقیه، آیا منظور شما از همت مضاعف همان فشار مضاعف بر مردم و کار مضاعف نیست، کشتار مضاعف از مردم نیست؟ اگر چنین نیست پس چگونه است؟
آقای احمدی نژاد سال 89 را سال فراوانی گفت. با ادبیات او همه آشنان. 5 سال پیش هم پول نفت را وعده داده بود. این هم مثل همون نقطه مقابلش عذاب در میاد.
میخوام بین آقایونی که یکی 8 سال هر یکشون مفتر کار بودن و پستای مهم میداشتن از قبیل ریاست مجلس یا نخست وزیری چه اصلی از قانون اساسی را اجرا کردن که حالا خواستار اجرای قانون اساسی هن و بدون برنامه یک مشجوان بیگناه به کشتن دادند و به زندان فرستادند و آشوب برباد توی مملکت درست کردن. آیا کسی که هیچ امکانی در اختیارش نیست، کسی که هدف مشخصی نداره، دلش به حال این مردم نمیسوزه که این مردم باید با آرامش زندگی کنند؟
آقای احمدی‌نژاد راست گفتش که وفور نعمت سال 89 آره برای کشور خودش مثل لبنان، سوریه، فلسطین.
میخواستم بدونن که شما این هم از آقای احمدی‌نژاد انتقاد میکنید، چرا صدایی که چند بار با شما تماس گرفتیم و از ایشون حمایت کردیم و به خاطر اینکه جلوی قدرت‌های غرب و شرق وایساده همیشه ازش تعریف میکنید، چرا صدای ما رو پخش نمیکنید؟ مرسی، ممنونم.
از این که آقای احمدی نژاد گفته است سال آینده سال بفور و نعمته، درست میگوید، برای که برای خودشون به دوروریهاشون به اون بسیجا و اون پاسدارا و اون پسنعمدستا اونا بفور و نعمته. ایشون یه چند روزی بدون اسکورت و بدون همه محافظ و بدون همه بسیجا و بدون همه انسانهایی که نمیخوان هیچ ایرانی زنده باشه غیر از خودشون، بیان بیرون تو خیابون این ور اون ور یا آزاد بذارن ببینن بفور نعمت چجوریه. بله، بفور نعمت گدا زیاد شده، فقر زیاد شده، گرفتاری زیاد شده. ایشان به اینها میگوید بفور نعمت.
آقای احمدی‌نژاد صحبت‌هاش هم واقعاً صحبت‌های درست و حقیقت گفته. سال 89 واقعاً سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود. سرکوب مردم با موفقیت انجام گرفت. تجاوز به زندانیا با موفقیت انجام گرفت. کسی دستگیر نشد، کسی محاکمه نشد. اگرم اسم کسی هست یه ده افراد جزن، امسال هم سال وفور نعمته، چون 20000 میلیارد تومان دیگر به عبارت 20 میلیارد دلار به درآمد آقای احمدی‌نژاد و هم دستانش به غیر از درآمدهای نفتی و جاهای دیگه اضافه میشه و حرف ایشان کاملا صحیحه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت اندکی بیش از 7:17 است. کمیسیون اروپا میگوید پس از بازرسی ها و برخی آزمایش های فنی امنیتی، ورود هواپیماهای شرکت ایران ایر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ممنوع کرده است. فهرست هواپیماهایی که توسط اتحادیه اروپا از پرواز به کشورهای عضو منع شدند با مشخصات و جزئیات منتشر شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد شرکت هواپیمایی ایران ایر در صورت استفاده از هواپیماهای جدید با استاندارد بین المللی اجازه پرواز در آسمان اتحادیه اروپا را دوباره کسب خواهد کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا در همین راستا با همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران، گفتگو کرده است.
در اتحادیه اروپا کمیته هست به نام سافا، کمیته بازرسی و ایمنی هوایی، شاخصهای ایمنی پروازهای اروپایی رو تایید میکنه. کشورهایی که اتحادیه اروپا پرواز میکنن باید یک سری شاخصهای ایمنی داشته باشن. 2 سال پیش هم در واقع این اتفاق افتاد و ایرانر و شرکت ماهان ایراداتی گرفته شد بر ناوگان هواپیمایی که یه ددلاینی تعیین شد که تو اون زمان باید به اون شاخصها میرسیدن که ایرانر تونست و ماهان همچنین این استانداردها رو به دست آوردن و خودشون رو بروز کردن و پروازها رو ادامه پیدا کرد. وضعیتی که امروز اتفاق افتاد و دوباره مطرح شد که ممنوعیت پروازی هست به اتحادیه اروپا، بعضی از هواپیماها فکر میکنن که با یک سری مراقبت ها و با یک سری صحبت ها و سفرهایی که برای کارشناسا خواهند داشت به ایران و اینو مطابق میشه دوباره بر همون استانداردهایی که اتحادیه اروپا تعیین کرده.
2 سال پیش همین اتفاق افتاده، یعنی ما پیشینه داشتیم در این زمینه که به هر حال بخشی از هواپیماها اجازه ورود نداشتن به اتحادیه اروپا. بنابراین در این 2 سال دوباره اتفاق جدیدی افتاده که باز این ممنوعیت جدی‌تر شده.
در واقع در 2 سال پیش این ممنوعیت به این شکل برطرف نشده بود. یه زمانی تعیین شد که ایرانیر لازم بود اون هواپیماش به اون استانداردهای خاصش برسونه. الان هم همونه. من تصور میکنم که به حال این نکات ایمنی که مد نظر اتحادیه اروپا هست مجددا حالا تشخیص جدیدی داره اتفاق میفته، خب توجه داشته باشیم که به حال صنعت هواپیمایی هم مثل سایر صنایع مرتب رو به پیشرفته و مواردی هست به خصوص موارد زیست محیطی که باید هواپیماهای جدید رعایت بکنن. و خب ناوگان هواپیمایی ما به دلیل اینکه دچار تحریم اقتصادی شده قاعدتا از این استانداردهای مقداری به دوره، اما خب در همین مدت تو این 30 سال گذشته اتفاقاتی که افتاده به این شکل بوده که به حال تعمیرات اساسی یا اوورهال و تعمیرات سبک در کشور صورت میگیره و به خصوص ایرباس در این اواخر بوئینگ هم تونستن تعمیرات اساسی بکنن مهندسین ایرانی و اینطور که اعلام شده از نظر ایمنی مقامات ایرانی گفتن که یه مشکلی نیست ناوگان هواپیمای جمهوری اسلامی ایران. در میان شرکت هواپیمایی هم شرکت ایرانیر الان ایمن‌تر از همه شرکت هاست، ایرانیر و ماهان،
ولی به هر حال به ایرانیر بیشتر داره سختگیری میشه.
خب ایرانیر در واقع تعداد پرواز بیشتری داره به اتحادیه اروپا و خب به طور سنتی ایرانیر تقریبا به خیلی از مقاصد اروپایی پرواز داشته همیشه. این فشاری که الان وجود داره میتونه جنبه سیاسی هم داشته باشه به نظر من.
یعنی فکر میکنید در راستای تحریم‌های بیشتر علیه ایران میتونه باشه؟
من فکر میکنم که تا حدودی میتونه این باشه بله، ولی چون که اون از نظر فنی و مهندسی ایرانیر تا حالا سابقه بدی نداشته، همچنین در داخل هم در خارج حادثه خاصی برای ایرانیر اتفاق نیفتاده. اگر حوادثی در صنعت هواپیمایی ما بوده بیشتر شرکت‌هایی بودن که ناوگان اجاره‌ای داشتن یا هواپیماش تغییر استفاده می‌کردن، ولی برای ایرانیر تا حالا اون اکسیدنت اتفاق نیفتاده. حالا ممکنه اینسیدنت یا حوادثی که به هر حال تو هر شرکت هواپیمایی ممکن اتفاق بیفته در ایرانیر هم رخ داده باشه، ولی اون سانحه‌ای که منجر به فوت بشه و هواپیمای سقوط بکنه در ناوگان ایرانیر تا حالا ما شاهد نبودیم.
ولی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بعد از بازرسی و آزمایش فنی و امنیتی این نوع هواپیماها این نوع پروازها رو ممنوع کرده و اصولا ضروری میدونه که وارد اتحادیه اروپا نشن. درسته که شما میگید ایرانیر تا به حال مسئله ای نداشته، پس چه دلیل دیگه ای میتونه وجود داشته باشه؟
این تمهیدات پیشگیرانه است و کاملا درسته. به هر حال مواردی رو که برای ایرانیر حاکم هست یک نکات ایمنی و فنی است که باید رعایت بشه. ممکنه حالا ناوگان بخون ارتقا بدن یا هزینه های بیشتری بخواد داشته باشه برای ناوگان هواپیمای ما که خودش رو بروز بکنه و منطبق با استانداردهای که اتحادیه اروپا تعیین کرده. من در جزئیات این که حالا این استانداردها دقیقاً چی هستن نیستم و اینکه آیا ایران میتونه خودش رو به این استانداردها برسونه با توجه به تحریمی که الان وجود داره، اینو باید یه مقدار زمان ببره تا ببینیم مدیران ایرانی چی میگن و نسبت به بخشنامه ها و نسبت به این تصمیمات چه واکنشی نشون میدن. اما ارزیابی من این هست که این تصمیمات میتونه در گفتگو و در مذاکرات حل بشه.
در مورد چند و چون ممنوعیت پرواز برخی از هواپیماهای شرکت هوایی ایرانیر، همایون زرقانی سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ میداد. در جمهوری اسلامی رقیبان محمود احمدی نژاد در جناح معروف به اصولگرا او را متهم می‌کنند که از راه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قصد دارد توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در ایران پیاده کند. جمهوری اسلامی و سازمان های اقتصادی بین المللی موضوع تحلیل اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز
در کشمکش بر سر قانون هدفمند کردن یارانه ها و چگونگی اجرای آن که مکنون میان مجلس و دولت دهم جریان دارد، پای سازمان های بین‌المللی اقتصادی به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم به میان کشیده شده، به این دلیل ساده که این دو سازمان از حدود 25 سال پیش به این سو از واقعی شدن قیمت ها و حذف یارانه های دولتی در کشورهای در حال توسعه حمایت کردند و آن را یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی در این کشورها دانستند. با الهام گرفتن از ادبیات این دو سازمان مقتدر بین‌المللی، شمار روزافزونی از تکنوکرات های جمهوری اسلامی از پایان دهه 1360 خورشیدی به این سو در قالب سیاست معروف به تعدیل اقتصادی موضوع حذف یارانه های اعطایی به کالاهای اساسی را پیش کشیدند و به ویژه بر واقعی شدن بهای حامل‌های انرژی تأکید کردند. کارگزاران سیاست تعدیل که حذف تدریجی یارانه ها را در برنامه‌های 5 ساله سوم و چهارم گنجاندند، با مخالفت سرسختانه جناح معروف به محافظه‌کار یا اصولگرای جمهوری اسلامی روبرو شدند و با پرچمداری همین مخالفت بود که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید. رئیس دولت‌های نهم و دهم بارها سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی را ابزار استعمار توصیف کرده و از جمله یک بار در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی چنین گفت: بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، مؤسسات اعتبارسنجی و مؤسسات بیمه که مأموریت صیانت از سرمایه‌داران بین‌المللی را بر عهده گرفتند، تئوری‌هایی را که موجب چپاول ثروت ملت‌ها می‌شود به دولت‌ها دیکته کردند. طنز قضیه در اینجاست که امروز محمود احمدی نژاد با یک چرخش نمایشی به مدافع سرسخت هدفمند کردن یارانه ها بدل شده و حتی در این زمینه از پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول هم برخوردار است، چیزی که منتقدانش در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی بر او نمی بخشند. در اینکه حذف یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها برای اقتصاد ایران جنبه حیاتی دارد تردیدی نیست. مسئله در اونجاست که این اصلاح بنیادی و قانونی که برای اجرای آن فراهم آمده در فضای جمهوری اسلامی به کلافی سردرگم بدل شده که نه مخالفانش از آن سر در می آورند، نه هوادارانش و نه احتمالاً صندوق بین‌المللی پول.
پس از تحلیل اقتصادی فریدون خاوند سری به جهان ورزش میزنیم. فریبرز غریب از جمله برای ما از رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در رشته های گوناگون شنا و همچنین بازی های برگشت لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا در مرحله یک چهارم نهایی میگوید.
برای اولین بار در عرصه ورزش ایران در طول 32 سال گذشته ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی در یک رقابت بین المللی به مقابله پرداختند. به گزارش خبرگزاری مهر در مسابقات شنای انتخابی المپیک جوانان سنگاپور که طی روزهای پنجم تا نهم فروردین ماه در شهر آمستردام هلند انجام شد، دو شناگر تیم ملی ایران همایون حقیقی و احمد رضا جلالی در رشته های 100 و 200 متر پروانه و 200 متر مختلط انفرادی با شناگرانی از تیم ملی اسرائیل به رقابت پرداختند. خبرگزاری نیمه دولتی مهر که دوشنبه شب این خبر را منتشر کرد، رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را برخلاف سیاست‌های جاری کشور ایران در عرصه ورزش ذکر کرد. امشب در چارچوب دور برگشت از مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دو بازی سرنوشت‌ساز در دستور کار است. در شهر مسکو در روسیه تیم زسکا پذیرای اینتر میلان ایتالیا است. اینتر هفته گذشته در بازی رفت در میلان یک پیروزی کمرنگ 1-0 کسب کرده و امشب در مقابل حریف با انگیزه روسیش در مسکو کار دشواری پیش رو دارد. در شهر بارسلون هم امشب بارسلونا قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان میزبان توپچی‌های آرسنال خواهد بود. بازی رفت این دو تیم هفته پیش در لندن 2-2 مساوی شده و بارسا با کسب یک تساوی بدون گل و 1-1 هم میتواند جواز صعود به دور نیمه پایانی را دریافت کند. دو دیدار دیگر مرحله یک چهارم روز چهارشنبه انجام می شود که طی آن بردو با المپیک لیون و منچستر یونایتد با بایر مونیخ به مسافه یک دیگر خواهند رفت. کمیته برگزار کننده مسابقات المپیک و پاراولمپیک زمستانی 2010 ونکوور کانادا حدود 1 تن از لوازم و داروهای پزشکی باقی مانده از این بازی ها را به زلزله زدگان هایتی اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری ها اولین محموله از این لوازم پزشکی هفته گذشته به هایتی ارسال شد و دومین محموله آن نیز طی هفته آینده ارسال خواهد شد. و فدراسیون بین‌المللی بوکس آماتور با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بوکس ایران اعلام کرد که ایران به عنوان یکی از میزبانان مسابقات کسب سهمیه المپیک 2012 لندن انتخاب شده است. به گزارش سایت شبکه خبر، برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن در رشته بوکس در قاره آسیا 3 مسابقه در نظر گرفته شده که فدراسیون بین‌المللی بوکس میزبانی یکی از این 3 رقابت را به ایران واگذار کرد. فریدوز غنی، رادیو فردا.
رفته رفته به پایان نخستین مجله بامدادی و ساعت 7:30 می رسیم. نیم ساعت موسیقی خواهید شنید و در ساعت 8 بامداد با دومین مجله بامدادی همراه با خبر، گزارش، تحلیل و نگاهی به روزنامه های صبح امروز تهران با شما همراه خواهیم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا توه اون غریبه که بلای جون تو شده، توه صورتت برات نقابه، خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه، خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
Ich rechne damit, dass die Initiativen von Präsident Obama, insbesondere beim Thema Abrüstung, jetzt eine neue Dynamik bekommen werden.
ما امسال رو عرض کردیم سال همت مضاعف و کار مضاعف، یعنی همت برتر و کار بیشتر.
A nuclear armed Iran would embolden its terrorist clientele.
میشه مسلوب بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی به سینه زنجیرش کنی تا نذاره پا به فرار تا نذاره پا به فرار این دلو با هزار امید میپیچمش تو برگ بید اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یاد میخوام بدم پیش کشه یاد به دل دارم یه دال زار همیشه مسدود بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار روزی هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشمره تا که بیاد یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو زخم میکشن قطار قطار زخم میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه حسرا به شوق دیدنه باز میمونه به انتظار باز میمونه به انتظار از گل یاس و برگ بید روی حریرای سفید چشات نقاشی کنم مثل یه دشت سبززار مثل یه دشت سبززار به دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو زخم میکشن قطار قطار زخم میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار
تازه ها از رادیو فردا.
چهل سال پس از ساخت فیلم قیصر یکی از مشهورترین آثار در تاریخ سینمای ایران یک کارگردان ایرانی مستندی درباره این فیلم ساخته است. مسعود نجفی در مستندی با نام قیصر چهل سال بعد به روند ساخت این فیلم ستایش شده و تأثیر آن بر تاریخ سینمای ایران می‌پردازد. نجفی در این مستند به سراغ عوامل ساخت این فیلم، سینماهای اکران کننده، بازیگران فیلم و کارگردانان مشهور رفته و با آنها در مورد این اثر به گفتگو نشسته است. مسعود کیمیایی کارگردان فیلم قیصر از چهره‌هایی است که در این مستند خاطرات و مشکلات خود در روند ساخت این فیلم را بازگو می‌کند. مستند قیصر 40 سال بعد در 60 دقیقه ساخته شده و به تازگی در برخی سینماهای تهران به نمایش درآمده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خدا صورت تو نقاشی خیلی دلم میخواد تو مال منشی دوست دارم یه دنیا اگه بیای قشنگ میشه عشق ما یه روزی تو مال منی میتونم بیا پیشم بمون عزیز جونم فقط توی قسمت قلب خستم بیا که من منتظرت نشستم دلم اسیرته بیده که میمیره امروز بیا پیشم خیلی فرق دیره قربونه اون نگات قربونه خنده هات شبای من پره La 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 فقط تو میتونی آروم جونم بشی فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی عاشقم عاشق اون ناز نگات دوست دارم فقط خودم بشم فدات فقط تو میتونی آروم جونم بشی فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی عاشقم عاشق اون ناز نگات دوست دارم فقط خودم بشم فدات دلم اسیرته بی تو که میمیره امروز بیا پیشم خیلی فردا دیره قربونه اون نگات قربونه خنده ها شبای من پره پره عطر صدا
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
حتما الان با خودت میگی تو چی میدونی، از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق به هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن، وقتی که تن تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدم ها رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردم، دنیا رو فش میدم با یه سرما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی درد باشی بکن. ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقتش غم از دلت برداری.
خیلی وقتا میشه که با تو این واژه، که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا، روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل، توی فن کشتی، یعنی تو درداتو و خنده کشتی. توی کلمه ای کاش حبس نشد، کاش رو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات.
تازه های جهان دانش.
تحرک به موفقیت تلقیح مصنوعی کمک می کند. بسیاری از زوجها در صورت مواجهه با مشکل نازایی به تلقیح مصنوعی روی می آورند، اما تضمینی برای موفقیت این روش وجود ندارد. پژوهشگران آمریکایی اکنون به نتیجه شگفت‌انگیزی رسیدند. جنینی که با تلقیح مصنوعی شکل گرفته و در محلول مغذی پرورش می‌یابد، اگر در دستگاه مخصوص تکان بخورد و در جریان به وجود آمده در محلول شنا کند، بهتر از توده‌های کوچک سلول که ثابت هستند رشد خواهد کرد. به این وسیله شرایط محیطی جنین به شرایط طبیعی در بدن مادر شباهت بیشتری پیدا می کند و در نتیجه شانس زنده ماندن جنین شکل گرفته با تلقیح مصنوعی تا 40% افزایش خواهد یافت. اما این تنها اثر مثبت کشف جدید نیست، بلکه به این ترتیب آمار زایش چند قلوهای ناخواسته نیز که در بسیاری از موارد ناشی از تلقیح مصنوعی است کاهش پیدا خواهد کرد، چرا که در صورت بالا رفتن شانس بارداری دیگر نیازی به تعداد زیاد جنین‌های وارد شده به رحم مادر نیست.
I'm not afraid.
رفته هم میگو به هر حساب در این ماجرا زرل کردم به هر رهی که شدم
برم. با برنامه های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
ترم میشه دروغ بگو باز